هم میهنان عزیز، جنبش ملی مقاومت و نافرمانی های مدنی که در تهران به طور مخفیانه فعالیت می کند امروز اعلام کرد که بر اساس خواست جوانان سراسر کشور، آیین گرامی داشت رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی را در روزهای شنبه چهارم و یک شنبه پنجم مرداد ماه جاری با شکوه هرچه بیشتر در تجمعی در میدان شهیاد تهران برگزار خواهد کرد. جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی در اطلاعیه خود که نسخه ای از آن به دست ما رسیده است، از مردم پایتخت درخواست شده است که در این دو روزه در میدان شهیاد دست به تجمع بزنند. ساعت تجمع که بعد از ظهر خواهد بود فردا اعلام خواهد شد. در این تحصن و تجمع مسالمت‌آمیز ضمن نثار شاخه‌های گل بر برای تاریخی شهیاد، مردم خواستار مراقبت هرچه بیشتر از این ساختمان تاریخی و نجات شهیاد از تخریب خواهند شد. بر اساس گزارش جنبش ملی مقاومت و نافرمانی مدنی، صدها تن از جوانان در چندین نقطه استان تهران روز شنبه راهی پایتخت می شوند تا در همایش بزرگ شهیاد حضور یابند. در همین حال گزارش حاکی است که گروهی از جوانان در شهرستان‌های استان تهران اعلام کردند که از بعد از ظهر روز جمعه به تدریج راهی تهران خواهند شد تا در مراسم میدان شهیاد حضور یابند. با صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و ارجمند، امروز پنج شنبه دوم مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئیه سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. از شما هم میهنان عزیز دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز توجه فرمایید. یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی الجزایر هنگام پرواز به سوی الجزایر ناگهان منفجر شد و در آسمان صعود کرد. هواپیما حدود 50 دقیقه پس از برخاستن از پایتخت بورکینافاسو پس از قطع ارتباطش با فرودگاه سرنگون شده است. پیشتر اعلام شده بود که یک فروند هواپیمای مسافربری فرانسه امروز هنگام پرواز به سوی الجزایر و هنگام عبور از فراز کشور مالی ناپدید شده و ارتباطات خلبان با فرودگاه قطع شده است. شرکت هواپیمایی الجزایر نیز اعلام کرده بود که هواپیمای این شرکت بر فراز کشور مالی ناپدید شده است. این هواپیما دست کم 119 مسافر و خدمه داشته و از فرودگاه بورکینافاسو به مقصد الجزایر پرواز می‌کرد. نخست وزیر الجزایر عبدالمالک سلال گفت هواپیما در 500 کیلومتری الجزایر با مالی ناپدید شده است. به گزارش شبکه‌های رادیو تلویزیون فرانسه، طبق اظهار یک منبع شرکت هواپیمایی الجزایر، هواپیما هنگامی ناپدید شد که به خلبان آن دستور داده شد به علت خرابی وضع هوا و جلوگیری از تصادم با یک هواپیمای دیگر مسیر خود را تغییر دهد. در میان 7 تن خدمه این هواپیما، 2 تن از خلبانان شرکت هواپیمایی الجزایر نیز بودند. امروز وزیر حمل و نقل فرانسه در پاریس اعلام کرد که شماری از مسافران هواپیما فرانسوی بودند، اما یک مقام دیگر فرانسوی شمار آنها را حدود 50 تن ذکر کرده است. از سوی دیگر مقامات آمریکایی و روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز پنج شنبه فاش کردند که 3 تن از شهروندان آمریکایی که به ایران سفر کرده بودند بازداشت و زندانی شدند. این 3 تن عبارتند از جیسون رضایان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، یگانه صالحی و همسر ایرانی اوست. دبیر بخش خارجی روزنامه واشنگتن پست امروز گفت که این روزنامه گزارش‌های موثقی دریافت کرده مبنی بر این که جیسون رضایان، خبرنگار و یگانه صالحی همسرش، غروب روز سه‌شنبه در تهران دستگیر شدند. وی با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت جیسون رضایان و یگانه صالحی همسرش گفت. رضایان که از سال 2012 میلادی خبرنگار واشنگتن پست در ایران بوده است، گزارشگری با تجربه و مطلع است که شایسته هر گونه حمایت و احترامی است. خانواده رضایان گفتند که مایل نیستند در این باره اظهار نظر کنند. هنوز مقامات جمهوری اسلامی از هر گونه اظهار نظر در این باره و یا تایید و تکذیب این خبر خودداری کردند. همزمان با ادامه نبردها در غزه میان اسرائیل و گروه حماس، سازمان بسیج که به هر حال یک ارگان دولتی جمهوری اسلامی است، به طور آشکار وارد جنگ اسرائیل در غزه شد و امروز سازمان بسیج اصناف و بازاریان که از شاخه‌های ارگان دولتی سپاه بسیج مصروف می‌شود، برای کمک به خرید تسلیحات و جنگ‌افزار برای گروه‌های مسلح جهاد اسلامی و حماس اقدام به گشودن یک حساب بانکی کرد و از مسلمانان خواست که وجوه خود را به این حساب واریز کنند. چنین اقدامی که نمی‌تواند به دور از دستور یا اجازه دولت جمهوری اسلامی انجام بگیرد، ورود رژیم تهران به یک جنگی است که هیچ گونه ارتباطی نه با ایران و نه با منافع ملی کشور ما دارد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارش امروز خود نوشت: این تشکل روز دوم مرداد ماه از جوانان اردنی نیز خواسته است که مسیرهای رساندن سلاح و مهمات جمهوری اسلامی به فلسطینی‌های کرانه باختری را توسعه بخشند. سازمان دولتی بسیج دلیل صدور این بیانیه را پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر کمک به غزه و مسلح شدن کرانه باختری ذکر کرده است. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس اعتراف کرد که تکنولوژی تولید موشک و سلاح را به فلسطینی‌ها رژیم جمهوری اسلامی به آنان داده است. رئیس مجلس اسلامی علی لاریجانی امروز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه عرب زبان تلویزیون العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی عیناً چنین گفت: الان مبارزان غزه از توانمندی خوبی برخوردارند و سلاح مورد نیاز خود را تأمین می کنند. البته آنها زمانی نیازمند تکنولوژی تولید سلاح بودند که ما این تکنولوژی را به آنها داده ایم. در همین حال محسن رضایی دبیر مجمع تفسیر مصلحت نظام نیز با ارسال نامه خطاب به محمد الضیف فرمانده شاخه نظامی گروه حماس در نوار غزه نوشته است که مهمات مورد نیاز شما از دل سنگ هم که باشد به دستتان خواهیم رساند. در همین حال ابوالحسن بری صدر از معماران رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی و نخستین رئیس جمهور این حکومت جنایتکار در واکنش به اظهارات دیروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مسلح کردن فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن گفت: این سخنان خامنه‌ای به معنای اتحاد فلسطینی‌ها نیست، بلکه به معنای حاکم شدن حماس و جهاد اسلامی در کرانه باختری است و حکومت اسلامی نمونه این کار را در کشورهای اسلامی هم انجام داده است و مسلمان‌ها به جان هم افتادند، همدیگر را می‌کشند. بنی صدر گفت: خامنه‌ای برای خودش یک دنیای ذهنی و خیالی ساخته است و یک غفلت بزرگ هم دارد که خود او هم از سازندگانش است و آن واقعیت این است که از افغانستان و پاکستان تا شمال آفریقا منطقه جنگی است. کی با کی می جنگد؟ مسلمان ها با یکدیگر می جنگند، با اسلحه‌ای که غرب در اختیار آنها گذاشته و با پول نفت. در واقع آن دوران جنگ صلیبی در حال حاضر به ترتیب دیگری دارد انجام می گیرد. کشورهای غربی از حضور نظامی خود کاستند و خود مسلمانان هستند که سرگرم کشتن همدیگر هستند. حالا این آقا خامنه‌ای می گوید در منطقه کرانه رود اردن آنجا هم فلسطینی‌ها مسلح شوند و آنجا هم مثل غزه بشود. بنی صدر این مصاحبه را با رادیوی بین‌المللی فرانسه RFI انجام داده است. خامنه‌ای گفته بود بنده عقیده‌ام این است که کمانه باختری هم مثل غزه باید مسلح شود. از سوی دیگر برنامه توسعه سازمان ملل متحد امروز در جدیدترین گزارش خود از شاخص توسعه انسانی نوشته است که ایران در این شاخص در میان 187 کشور جهان در سال 2013 میلادی دو پله سقوط کرده است و در جایگاه 75 این فهرست قرار گرفته است. بلاروس و قزاقستان با رتبه های 53 و 70 از نظر شاخص توسعه انسانی از ایران وضع بهتری دارند. پارلمان عراق امروز محمد فؤاد معصوم را به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزید. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که محمد فؤاد معصوم نامزد ائتلاف کردستان با کسب 211 رأی از 255 رأی اخذ شده در جلسه پارلمان رئیس جمهور عراق شده است. از سوی دیگر یک کارخانه تولید روغن موتور در شهرستان شیراز که در یک منطقه مسکونی احداث شده است دیشب به دلایل نامعلوم دچار آتش سوزی شد و در میان شعله‌های آتش به کلی سوخت. ماموران آتش‌نشانی شیراز برای مهار شعله‌های آتش بیش از 3 ساعت و نیم تلاش کردند که سرانجام با سوختن کارخانه توانستند آتش را خاموش کنند. علت این آتش سوزی که نیمه شب دیشب روی داده است هنوز معلوم نیست که آیا عمدی بوده یا خیر. در همین حال آتش‌سوزی گسترده‌ای امروز در خیابان لاله‌زار تهران روی داد و یک پاساژ بزرگ 3 طبقه در میان شعله‌های آتش سوخت. این پاساژ که دارای 3 طبقه و هر طبقه 300 متر مربع وسعت داشت ساعت‌ها در محاصره شعله‌های آتش قرار گرفت. بر اساس گزارش سازمان آتش‌نشانی خسارات سنگین مالی به بار آورد. علت آتش سوزی که عمدی بوده است یا خیر تحت بررسی است. و سرانجامی که از دیروز جنگل‌ها و مراتع سرسبز دامنه کوه آبیدر شهرستان سنندج مرکز استان کردستان ایران دچار آتش سوزی شده است ولی به علت نبود امکانات ترابری یا هلیکوپترهای مخصوص آتش‌نشانی آتش سوزی هنوز ادامه دارد و تنها چند مأمور آتش‌نشان با قیچی‌های مخصوص سرگرم بریدن شاخه‌های درخت‌ها شدند تا مانع از گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مناطع شوند. برخی آتش‌نشان هم با بیل بر روی شعله‌های آتش می‌کوبند تا شاید بتوانند حریق را مهار کنند.